Wars, azt a kurva de.
Te kell szövetes, akkor azt sima. Mondd el a Vosin. تو 30 دقیقه صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گفتگو میان مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان دیروز در قطر اثر گرفته شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از تلفات حمله دیروز در میدان وردگ ارقام متفاوت داده می شود. بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان کمپاین فری واکسین پولیو واکسین می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. اتحادیه اروپا 4 روسی به شمول 2 مقام ارشد استخباراتی را تضییع کرد و نماینده خاص ملل متحد در یک سفر غیر مترقبه وارد سنا شد. تفصیل اخبار. از تلفات حمله دیروز به پایگاه نظامی در ولایت میدان وردگ ارقام متفاوت داده شده است، در حالی که برخی مقامات از کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر خبر دادند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام وزارت دفاع گزارش داد که در این حمله بیش از 120 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. منبع بدون افشای نام خود گفته است که 8 سرباز کماندو هم میان کشته شدگانند. گزارش رویترز میگوید که شورشیان طالب یک واسطه هاموی را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود در داخل پایگاه نیروهای امنیت ملی منفجر ساختند. وزارت صحت عامه افغانستان امیدوار است که در جریان کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. این کمپاین 5 روزه دیروز دوشنبه آغاز شد. میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برنامه ضد پولیو در وزارت صحت عامه، دیشب به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در مناطق دوردست آسیب پذیر تطبیق می شود.
دا کمپاین در افغانستان په 179 ولسوالیو،
این کمپاین در 179 ولسوالی در 17 ولایت افغانستان تطبیق می شود. این برنامه در حوزه های جنوب و شرق با اندک تاخیر انجام خواهد شد و هدفش دادن واکسین برای 5.4 میلیون کودک زیر 5 سال است. آقای راسخ افزود که به همکاری بزرگان قومی و اداره های کمک رسان سازمان ملل متحد با مخالفین مسلح به توافق رسید تا این کمپاین در مناطق تحت کنترلشان به طور خانه به خانه، نه بلکه در مساجد، کلینیک ها و دیگر اماکن عامه تطبیق شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که این روند ظرف 2 هفته تکمیل خواهد شد.
18 نفر رسماً برای مستقل انتخابات ثبت نمودن که تا 2 هفته آینده اسناد از اینا بررسی میشه و دیده شود که چند تن از این نامزدان احتمالی به لیست ابتدایی راه پیدا میکنه. همکارا سرزمین کار میکنه تا بتوانیم لیست ابتدایی بعد از 2 هفته اعلام کنیم.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 روز یکشنبه به پایان رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شامل 18 تنی هستند که برای رقابت در این انتخابات نامنویسی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمند بالای 2 مقام ارشد استخباراتی اردوی روسیه و 2 شهروند دیگر روسیه را تصویب کردند. بریتانیا این افراد را به دست داشتن در مسمومیت سرگی سکریپال، جاسوس سابق دو جانبه روسیه، متهم کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم همچنین منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا برای این 4 شهروند روسیه، 5 تبعه سوریه و یک شرکت سوریه مظنون به دخیل بودن در حمله های کیمیایی را تایید کردند. این تحریم ها در نتیجه استفاده مظنون حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی در این کشور و مسموم شدن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ پارسال در بریتانیا وضع شدند. افراد تحریم شده روسی ایگور کاستیوکوف، رئیس استخبارات اردوی روسیه معروف به جی آر یو، ولادیمیر الکسیف، معاون این اداره و دو مأمور دیگر جی آر یو هستند. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو حق دارد تا به این حرکت غیر دوستانه پاسخ بدهد. مارتین گریفیت، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز دوشنبه وارد صنعا پایتخت این کشور شد. او برای بحث در مورد وضعیت پیچیده در داخل و اطراف شهر ساحلی حدیده به یمن رفته است. طرفهای درگیر جنگ یمن در ماه گذشته روی برقراری آتش بس در این شهر و مبادله زندانیان به توافق رسیدند که هنوز عملی نشده است. جنگ در یمن همزمان با تصرف صنعا از سوی شورشیان تحت حمایت ایران در سال 2014 آغاز شد. ائتلاف اتحاد رهبری عربستان سعودی متحد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده از سال 2015 به این سو علیه شورشیان حوثی می جنگند. این شورشیان کنترل حدیده را در دست دارند. و مقام های روسی می گویند که در نتیجه آتش سوزی در دو کشتی تجارتی حامل بیرقهای تانزانیا در سواحل شبه جزیره کریمیا دیروز دوشنبه دست کم 10 دریانورد جان باختند. الکسی کرافچینکو، سخنگوی اداره فدرال ترانسپورت بحری و دریانوردی روسیه دیروز دوشنبه گفت که 14 تن از حمله کشتی ها نجات داده شدند. کرافچینکو افزوده است که آتش سوزی هنگام انتقال مواد سوخت از یکی از این کشتی ها به دیگرش در نزدیکی تنگه کریچ رخ داد. او گفته است که عملیات جستجو و نجات دیگر اعضای عمله ادامه دارد و مقام ها در شهر کریچ برای تسلیم شدن قربانیان آمادگی می گیرند. وزارت ترانسپورت روسیه گفته است که عمله هر دو کشتی را 31 تن به شمول یک ترکی و یک هندی تشکیل می دادند. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. همزمان با ادامه جنگ و درگیری‌ها، گفتگو میان مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان دیروز در قطر اثر گرفته شد. شماری از تحلیلگران افغان به این نظرند که موقف واشنگتن در برابر پاکستان در این اواخر نرم شده است. آلمان جواز فعالیت یک شرکت هوایی ایران را لغو کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
کریمه جان عروسی کردید؟
بله، 20 سال از عروسی میشه، 3 طفل دارم.
شوهرتون چی کار میکنه؟
شوهرم در شفاخانه رایل کار میکنه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت های کریمه جان بیشتر میشنویم. با ما باشید. پس از شک و تردیدها در مورد ادامه گفتگو میان نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، سرانجام طرفین دیروز دوشنبه در قطر با هم گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد پیش از این دیدار به پاکستان رفت و از مقام های پاکستانی ستایش کرد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
نماینده های گروه طالبان در قطر، جایی که دفتر سیاسی دارند، با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در یک خبرنامه گفت که مذاکرات میان رهبران طالبان و مقام های آمریکایی دیروز در قطر آغاز شد. یک منبع طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان خلیلزاد و اعضای دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه روی چگونگی و میکانیزم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود. طالبان چند روز پیش هشدار داده بودند که اگر آمریکا گفتگوها را روی حضور نظامیش در افغانستان متمرکز نکند، تماس با واشنگتن را قطع خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد دیدار دیروز مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر پخش نشده است. آقای خلیلزاد پیش از نشست دوحه به پاکستان رفت و در حساب توییتر خود دیدارش با مقام‌های پاکستانی را مؤثر خواند. او همچنان نوشت که اراده پاکستان برای حمایت از روند صلح افغانستان را می ستاید. خلیلزاد در ادامه نوشت که در مسیر درست در حرکتند و گام‌های بیشتر پاکستان منجر به نتیجه ملموس خواهد شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان شنبه در دیدار با خلیلزاد گفت که کشورش تلاش می‌کند تا دور دیگر مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان را میزبانی کند. اما ذبیح الله مجاهد گفته است این را روشن ساختند که با خلیلزاد در اسلام آباد نخواهند دید. لنسی گراهام سناتور ارشد آمریکایی و جنرال جوزف هوتل قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا نیز در مورد قضیه افغانستان با مقام‌های پاکستانی به تازگی بحث کردند. آیا هدف تمامی این تلاش‌ها آن است تا پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان بکشاند؟ سمی یوسفزای آگاه امور سیاسی در این مورد میگوید: پاکستان ممکن تا یک اندازه بر طالبان فشار بیاورد، اما این هم حقیقت ندارد که هر آنچه را پاکستان، امارات متحده عربی و یا قطر بگویند طالبان میپذیرند. طالبان فشار را تا یک اندازه تحمل کرده میتوانند. امنیت افغانستان حالا بیشتر شکل یک پوکانه را دارد. اگر زیاد بالایش فشار آورده شود ممکن بترکد و در نتیجه ممکن یک بنبست خطرناک دیگر ایجاد شود و یا وضعیت به وجود آید که دیگر اجرای این گفتگوها مشکل شود. طالبان در حال در قطر با زلمه خلیلزاد در مورد صلح و آشتی گفتگو کردند که مسئولیت یک حمله مرگبار دیگر را در میدان نبرد به دوش گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی در حمله طالبان بالای پایگاه نیروهای امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 126 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ارگان‌های مسئول امنیتی افغانستان در این مورد سکوت اختیار کردند.
در حالی که گفتگوها دیروز میان مقامات آمریکایی و رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر اثر گرفته شد، شماره از تحلیلگران افغان به این نظرند که موقف واشنگتن در این اواخر در برابر پاکستان نرم شده است و جانب آمریکا تلاش زیاد می‌کند که در همکاری با اسلام آباد به یک توافق در مورد صلح افغانستان دست یابد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در پایان دیدار 4 روزه‌اش از پاکستان این سفرش را پر از دستاورد عنوان کرده و لینزی گراهام یک سناتور پرنفوذ آمریکایی نیز صدر اعظم پاکستان عمران خان را ستود. گراهام روز یکشنبه در اسلام آباد اظهارات خوشبینانه در مورد پاکستان و صدر اعظم عمران خان داشت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لنزی گراهام یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکایی در اسلام آباد بود و در آنجا عمران خان و رئیس جمهور ترامپ را شخصیت های مشابه خوانده گفت اگر دو رهبر با هم ملاقات کنند به توافق می رسند. گراهام پیشنهاد کرد عمران خان و ترامپ باید با هم ببینند و گفت که روی رسیدن به یک توافق تجارت آزاد میان پاکستان و آمریکا در واشنگتن تاکید خواهد کرد که برای اسلام آباد خیلی مهم خواهد بود. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده واشنگتن برای صلح افغانستان دیدار اخیرش از پاکستان را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به چند کشور منطقه به هدف گفتگوهای صلح از هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدارهای داشت و در 4 روز گذشته در پاکستان گفتگوهای مفصل با مقامات ملکی و نظامی آن کشور داشت. انتظار خادم کارشناس امور بین المللی می گوید سناتور گراهام گاه گاه نظریات انتقادی در مورد پاکستان داشته و حال در اظهاراتش نسبت به گذشته نرمی دیده می شود و این نماینگر میل آمریکا به همکاری پاکستان در بخش صلح افغانستان است.
گراهام ترامپ سره نزدیک
وی میگوید گراهام با رئیس جمهور ترامپ نزدیک است. در گذشته موقف زد و نقیز در مورد پاکستان داشت، ولی حال لحن وی تغییر کرده است. زمانی که میگوید زمینه ملاقات ترامپ با عمران خان را فراهم میسازد و روی توافق تجارت آزاد میان پاکستان و آمریکا تاکید خواهد کرد، این نماینده انحراف آمریکا در برابر پاکستان و منعکس کننده میل مقامات آمریکایی به صلح افغانستان است. به گفته آقای خادم، پاکستان تلاش میکند نقشش را در موضوع صلح افغانستان مهم جلوه داده و از این طریق امتیازات هنگفته را از آمریکا به دست آورد. ولی به گفته خادم، آمریکا که در تلاش یافتن یک رای معقول برای خروج سربازانش از افغانستان است، شاید هیچ امتیازی را که نتواند برای صلح افغانستان مسمر تمام شود به پاکستان ندهد. در این حال حکمت الله اعظمی، سرپرست مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان، میگوید با تلاش‌های صلح زلمه خلیلزاد، موقف مقامات آمریکایی در برابر پاکستان نرم شده است. به گفته اعظمی، حتی لعن خلیلزاد خود که زمانی از منتقدین پاکستان بود، در این اواخر در قبال اسلام آباد نرم‌تر شده است. وی میگوید دلیل این موضوع این است که مقامات آمریکایی این را درک کردند که تلاش‌های صلح افغانستان بدون همکاری پاکستان موفق نمی شود. آنها به این باورند که اگر بخواهید طالبان را به میز مذاکره بیاورید، باید حمایت پاکستان را به دست آورید، و این باور بعد از آن بیشتر شد که جلسه با طالبان در ابوظبی به سوی ناکامی رفته و بعدن جلسات جده و قطر هم لغو شدند. این محقق مرکز مطالعات جنگ و صلح می گوید طالبان یک جنگ با آمریکا و جنگ دیگر با حکومت افغانستان دارند. به گفته اعظمی، پاکستان می تواند جنگ طالبان با آمریکا را خاتمه دهد، ولی برای صلح طالبان با حکومت افغانستان به بحث ها و کار بیشتر به سطح منطقوی و با جوانب مختلف در داخل افغانستان نیاز است. رئیس جمهور غنی هفته گذشته با عمران خان صدر اعظم پاکستان صحبت تلفنی داشت و از وی دعوت کرد به کابل بیاید. عمران خان این دعوت را پذیرفت، ولی زمان دقیق این سفر معلوم نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نامنویسی برای انتخابات ریاست جمهوری و تلاش های صلح افغانستان توجه شما را از رسانه های غربی را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور افغانستان و 14 رقیبش برای انتخابات ماه جولای در برابر هم قرار گرفتند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر انتخاب شدن دوبارش مطمئن و راحت به نظر می رسید. در ادامه آمده که آقای غنی پس از 5 سال جنجالی در ریاست جمهوری با 14 نامزد دیگر رقابت می کند. واشنگتن پست تحلیل کرده که رقابت‌های انتخاباتی زیر تأثیر و شاید در برخی موارد تحت شعاع تلاش‌های صلح افغانستان قرار گیرد. روزنامه در کنار سخنان رئیس جمهور غنی که 69 سال عمر دارد، به امرالله صالح معاون اول در تکت انتخاباتی او توجه کرده است. واشنگتن پست از آقای صالح به عنوان یکی از مقام‌های سختگیر استخبارات یادآور شده و به آن وعده ای وی تمرکز کرده که گفته است به معافیت از مجازات و آزار و اذیت در سطح بلند پایان می‌دهد. روزنامه با ثبت نام عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و شمار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری نیز توجه کرده است. واشنگتن پست این نکته سخنان آقای عبدالله را برداشته که رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت و درهم شکستن وعده ها متهم کرده است. عبدالله عبدالله تاکید کرده که برخورد متفاوت تر خواهد داشت. با تحلیل روزنامه، از انگام ایجاد حکومت وحدت ملی تا هنوز روابط رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی خوب نبوده و با تنش‌های در برخی موارد به همراه شده است. نشریه استراتفورد کامنتری با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده. بنوشته این نشریه، اگر ادامه گفتگوها ناکام شود، دلیل آن دودلی و تردید آمریکا برای نزدیک شدن به پذیرش خواست طالبان خواهد بود. طالبان میخواهند تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند. استراتفورد کامنتری در ادامه نوشته که دخیل بودن دوامدار آمریکا در افغانستان بخش از عملیات گسترده بر ضد تروریسم جهانی است، اما حالا بیشتر رقابت با روسیه و چین هم نزد واشنگتن مطرح می شود. نشریه به تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است تلاش های این دیپلمات برای تشویق طالبان جهت توافق برای آتش بس و گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان با چالش بزرگ روبرو شده است. به تحلیل استراتفور کامنتری حالا مربوط به ایالات متحده می شود که در مورد خواست طالبان چی پاسخ می دهد، زیرا این گروه تا حالا به صورت واضح گفته است بدون برنامه خروج مکمل نیروهای آمریکایی مذاکرات صلح بی‌مفهوم خواهد بود و به یک امید مبهم شباهت خواهد داشت.
جرمنی جواز فعالیت شرکت هوایی ماهان ایران را لغو کرده است. مقام‌ها گفتند که این اقدام به دلیل نگرانی‌های امنیتی و فعالیت‌های این شرکت در سوریه اتخاذ شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اداره هوانوردی جرمنی پس از مشوره با متحدان اروپاییش و امریکا تصمیم گرفت تا نشست طیاره‌های شرکت هوایی ماهان ایران در جرمنی را منع کند. این را استفن شبرت سخنگوی حکومت جرمنی دیروز در یک نشست خبری در برلین گفت. در حقیقت این غیر قابل انکار است که این شرکت می تواند برای انتقال اشیای به جرمنی مورد استفاده قرار گیرد که یک تأثیر امنیتی بر جا گذاشته می تواند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از این اقدام جرمنی استقبال کرده و از متحدین واشنگتن خواسته که کار مشابه به این را انجام بدهند. ماهان ایر دومین بزرگترین شرکت هوایی ایران از سال 2011 به این سو هدف تحریم‌های آمریکا بوده است. واشنگتن به گونه دوامدار از مقام‌های دیگر کشورها نیز خواسته که مانع نشست طیاره‌های این شرکت در کشورهایشان شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌ها بالای کشورها و یا شرکت‌های هشدار داده که به شرکت ماهان حق نشست و یا خدمات بدهند. ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای زیر سوال بردن روابط تهران با اروپا متهم کرده است. ایران اتهام وارد کرده که هدف این دو کشور سبوتاژ کردن معامله هسته‌ای سال 2015 است که بر اساس آن در بدل وضع محدودیت‌ها بالای برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها علیه این کشور برطرف شدند. اما سخنگوی حکومت جرمنی تایید کرده که تصمیم آنها برای جلوگیری از نشست طیاره‌های شرکت ماهان در این کشور نتیجه فشار آمریکا نبوده است. استیفن شبرت افزوده که این کار با در نظر داشت نیازمندی‌های امنیتیشان صورت گرفته است. سارنوالان جرمنی هفته گذشته گفتند که یک جرمنی افغان الاصل 50 ساله را با اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. ایران این اتهام را بی اساس خوانده است. کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته که شرکت ماهان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه داشته و پروازهای ترانسپورت نظامی را میان ایران و سوریه انجام داده است. ایران در کنار روسیه از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ این کشور حمایت دیپلماتیک و نظامی مهم کرده است. در این جنگ صدها هزار تن کشته و میلیونها تن دیگر بیجا شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که بیش از 10 بند و تأسیسات آب کهنه شده و به بازسازی تکنیکی نیاز دارد. این وزارت برای ارزیابی بندها و تأسیسات آب در کشور رهنمودی را تهیه کرده و آن را دیروز به متخصصین تقدیم کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که بندها و تاسیسات عمده آب که 50 تا 60 سال قبل به اساس معیارهای تکنیکی آن زمان ساخته شده بود، زمان بالای آن گذشته و در حال حاضر نیاز به سروی تکنیکی و بازسازی جدی دارد. این وزارت به همکاری بانک جهانی به خاطر ارزیابی تکنیکی بندها و تاسیسات آب در کشور راهنمودی را زیر نام مسئولیت بندها تهیه کرده و آن را بر روز دوشنبه در کابل به کارکنان داخلی و خارجی در عرصه بندها و تاسیسات آب معرفی کرد. فرهاد نوزی رئیس برنامه‌های آب این وزارت در مورد گفت:
این بندها با مو تکنولوژی 40-50 سال قبل ساخته شده که اکثر از این بندها از نگاه خطرات مسئول نبوده و ایجاب میکنه که این بندها باید حفظ مراقبت بسیار جدی سر از این بندها باید صورت بگیره و در چارچوب نمی راهنمود ما عملا کار عملی ساختمانی حفظ و مراقبت و ترمیمات دو بنده ملان کارش آغاز کرده.
وای همچنان گفت که در اونتا سروبی دوم، قرغه، ماهیپر، نغلو، سرحوز فاریاب، سلطان، کجکی و همچنین بندهای آبی دیگری هستند که در دو سال گذشته شمار از متخصصین داخلی و خارجی آن را ارزیابی کرده، نواقص آن را مشخص نموده و به اساس راهنمود بخشهای آسیب دیده آن دوباره بازسازی خواهند شد. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان هم اکنون کار ترمیم بندهای آب قرغه و درنتا جریان دارد. این در حال است که چند سال قبل بند سلطان ولایت غزنی که با معیارهای سابقه ساخته شده بود آب آن را تخریب کرد. موضوع ترمیم بندهای آب سابقه در حال مطرح می شود که به اساس معلومات وزارت انرژی و آب در برخی ولایت به دلیل نبود بندهای آب بخش عمده آب برخی از دریاهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه پیش از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. از تلفات حمله دیروز به پایگاه نظامی در ولایت میدان وردگ ارقام متفاوت داده می شود، در حالی که برخی مقامات از کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر خبر دادند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام وزارت دفاع گزارش داد که در این حمله بیش از 120 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان امیدوار است که در جریان کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. اتحادیه اروپا 4 روسی به شمول 2 مقام ارشد استخباراتی را تعزیر کرد. و نماینده خاص ملل متحد در یک سفر غیر مترقبه دیروز وارد صنعا شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
اول نام تانه؟
کریمه.
کریمه جان عروسی کردید؟
بله. 20 سال از عروسی میشه. 3 طفل دارم.
شوهرتون چی کار میکنه؟
شوهرم در شفاخانه رایل کار میکنه. 8000 پا ماشان است که در اون نمیتونه نفقه اولاد را برسانه و خانه کرایستیم. 4000 کرای خانه میتیم. مونام تو برابر از پول برق میشه. این مشکلات را داریم. دیگه به خاطر من خودم خیاطی کار میکنم. چشمم است. مایوب امرای پای چپم.
در اثر کدام حادثه بوده یا چطور امیر اگر روفنی پر؟
خانه مراکت خورد. 5 شهید داریم. دیگه خودم هم شیریم، مادرم دیگه هم شیریم. مایوب شد.
و خودت چقدر رنج بردی از این بابت؟
زیاد رنج میبرم. فکر احساس نمیکردم که من یک خانم هستم که اینقدر قدرت دارم که در پای خودم استاد شوم. ولی اینال ایس برام دست داده که من باید رو پای خودم استاد شوم، در زندگی ادامه بدم، با اولادم یک کار کنم.
این بخش که برای این خانم ها مثلا یک زمینه را مساعد میسازد، چه قسم خودت آگاهی پیدا کردی که طرف بیایی؟
امسایی محمد گفت که چرا در خانه بیکار شستی؟ گفت من این رقم به این ناد رفتیم. باز منم گرفت امرای خودش برد. خب مشکل از خانمم بسیار زیاد بود. اینال با هم شدیم، خدا رو شکر از مشکلات زندگی ما کمتر شده.
اینال خودت که در اینجا آمدید، اینجا چی کمک‌ها را بر خودت کردن؟ در کدام بخش مثلا خودت معرفی کردن؟
صنایع دستی دیگه.
در اون بخش صنایع دستی مثلا گلدوزی، خیاطی، کدام بخش خودت کار می‌کنی؟
خیاطی، لباس می‌دوزم.
من شوهرت چی میگه؟ چه قسم امرای برخورد می‌کنه؟
برخورد خوب می‌کنه. خب بازم نگا بچش می یک معیوب مرا می‌بینه.
و حالا که خودت کار میکنی، لباس میدوزی، از پولش در خانه سهم میگیری، این قصه کن.
به اولادای لباس میگیرم، کرای خانه رم روی شوهرم کمک میکنم. این یگان مصارف زندگی شکر است، فقط با امید و موسید انا اولادم زنده هستم. میخوایم که اولادای ما آل صالح به جامعه تقدیم کنم.
در اجتماع گاهی وقت با یگان مشکل برخوردی
کدام بیترامی یا داشته ما کدام مشکل ما نداشتیم.
آموزش خیاطی رو در آدمون جدیدی چطور اول خیاطی رو یاد داشتی نداشتی؟
خیاطی رو خودمان بلد بودم اما صحیح نه. دیگه در این ماشین های دستی کار کرده بودم، در ماشین های برقی نه. بازی رو بر ما یاد دادن. حال در ماشین های برقی کار میکنم.
در مستمیری هم چه کار میکنم؟
بله در مستمیر ما مجه کار میکنم.
روز چند ساعت کار میکنم؟
از ساعت 8 بجه میریم تا ساعت 4.
تفلایت گفتی که صنف چند مکتب هستند؟
بچه هایم شکر بچه بزرگترم 19 سال است، صنف 11 مکتب است. بچه یک دوم هم 17 سال است، با هم 11 مکتب است. دیگه بچه خوردم 14 سالش است، صنف 9 مکتب است. امسال بخیر ده میشن. میخواییم که شجاع باشم و فامیل مفید باشم.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های کریمه جان، زن شجاع، مادر سه طفل که با وجود معیوبیت کار و خیاطی می‌کند، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو تقریبا 8 صبح نشان می‌ده، میکروفون به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده.